بسم الله الرحمن الرحيم. دنباله بحثی که داشتیم در زمینه پیدایش مذهب و تحلیل هایی که در این باره شده بود، البته همونطوری که هفته قبل عرض کردم، دیروزم تکرار کردم، در این تحلیل ها نظرات کسانی که مثبت و روی جنبه های مثبت نظریاتی داده اند تکیه نکردیم و نمی کنیم، و به خصوص نویسندگان و دانشمندان کشورهای غربی و کسانی که وابستگی به جهان سرمایه‌داری دارند. تحلیل هایی که بود در کار عرض کردیم، دیروزم گفتم اگر کسی تحلیل دیگری به نظر خودش میرسه یا جایی دیده مطالعه کرده، هر نوع تحلیلی که مورد احیانا توجه قرار گرفته و به فکر کسی رسیده و یا میرسه، اونا رو هیچ اشکال نداره یا همینجا ترک کنه یا بنویسن بدن، در اینجا ما پیش میپیشیم رو صحبت. این چهار پنج نظریه‌ای که در زمینه پیدایش مذهب داشتن، یکیش مسئله جهل بود که در این زمینه مفصل صحبت کرد. عرض کردیم که نه تنها جهل عامل پیدایش مذهب به معنای واقعی کلمه، نه به معنای انحرافی آن، چون در این بحث همونطوری که عرض کردم، همیشه ما به دو جریان مذهب در طول تاریخ بر میخوریم و بحث ما در این مذهبی، یعنی جریان اصیل مذهب است که معتقدیم از جانب خداوند جهان برای انسان ها آمده، و این که از جانب خدا چرا، بعد در مسئله وحی این رو انشاءالله روشن خواهیم کرد. در اینجا از کردیم که نه تنها در این جریان اصیل مذهب مسئله جهل دخالتی نداشته و ندارد، بلکه به عکس، یعنی پیشرفت علم که واقعیت مذهب اصیل رو مشخص میکنه، برای اینکه پیدایش جهان یا بر اساس طرح باید باشد یا تصادف، و خوشبختانه پیشرفت علم مسئله تصادف رو نفی میکنه و اون چه که اثبات میکنه علی‌الدوام روابط علت و معلولیست در جهان و نظم و حسابیست که در جهان آفرینش حکم فرماست، نظمی که حتی علم آینده جهان رو هم با کمال وضوح و قاطع روش تکیه میکنه و اظهار نظر میکنه. و اما قسمت دوم، در این قسمت جهل، البته این خیلی عجیبه این حرف که بگیم حالا که بشر به علت پیدایش این پدیده ها، یعنی علت مادیش آگاهی پیدا کرده، دیگه مسئله طرح و ارادهی که حاکم در جهان آفرینشه و مسئله خدا مطرح نیست، و این حرف مال بشر بیروز بود که از جایی آگاهی نداشت. درست مثل این نمونه که ما وارد یک کارخونهی بشیم و طرز کار یک ماشینی رو ببینیم و بگیم که آقا این ماشین اگر کسی بگه مهندس سازنده ای داشته و دانش و آگاهی اینو به وجود آورد، این حرف مال یک انسان دست نخونده است، مال یک فرد جاهله که از طرز کار این ماشین آگاهی نداره، نمیدونه این ماشین چجوری کار میکنه، ولی یه مهندسی که درس خونده از طرز کار ماشین آگاهی داره، و میدونه که این ماشین چی جور کار میکنه، سیستمش چیه، از چه اجزا و خصوصیاتی پدید آمده، این دیگه حق داره بگه که طراح نداشته، دانش و آگاهی در پیدایش او نقشی نداشته. اینطور نیست، بلکه قضیه بعکسه. یعنی اون کسی که آگاه است بیشتر به عظمت این واقعیت که در پیدایش این ماشین طرح و نقشی در کار است و دانشی این رو به وجود آورده، اون مهندس به این واقعیت بیشتر ایمان داره. دنیای دیروز یک انسانی رو میدید، یک چهره رو میدید، ولی نمیدونه سلول چیه و چندین میلیون میلیارد سلول دست به دست یکدیگر دادن تا در نتیجه این چهره و قیافه رو به وجود آوردن. و میلیاردها نسلی که هر چی رو آدم جلوتر به مسائل پیچیده‌تر و عجیب‌تر برمی‌خوره. بشر امروز بیشتر میتونه قضاوت بکند روی این واقعیت که این همه قانون و نظم و روابط علت و معلولی نمیتونه بر اثر تصادف باشه و این حتما دنبالش اراده و آگاهی در جهان هست که در این زمینه باز ابتدای کار که بعضی از دوستانم ظاهرا نبودن مفصلتر صحبت کرد. مسئله دوم مسئله ترس بود که دیروز طرح کردم و اشاره میکنم. عرض کردم که اولا اگر ما بپذیریم نقطه آغاز انسان به طرف کشف یک حقیقتی یا به طرف چیزی ترس باشه، فرضاً بپذیریم که این درست باشه، هیچ اشکالی نداره که نقطه آغاز و ابتدای حرکت و انگیزه حرکت انسان به طرف یک مسئله ترس باشه، ولی در این راه به یک واقعیتی برسه. مثل ترس از مرض انسانها رو وادار کرده که به سراغ علم پزشکی برن و به خاطر اون ترس حرکت کردن و بعد به واقعیتی دسترسی پیدا کرد. صرف این که انگیزه ترسی، اینو نمیشه دلیل قرار داد که پس اون چه که ما بهش رسیدیم این غیر واقعیه. چرا؟ چون نقطه آغاز از ترس شروع شده. پس ترس از طرفان دیروز گفتم امروز انسانها رو وادار کرده به تلاش و تکاتف برای به دست آوردن داروی ضد سرطان، ولی اگر فردا بهش بشر رسید که تو میتونه ادعا بکنه که چون ترس انگیزه و عامل بوده برابرین اون چه که بهش رسیدیم غیر واقعیست. نه، ممکنه بر اساس ترس ما حرکت کنیم و به چیزی برسیم. این که بهش رسیدیم درسته یا نادرسته، نقطه آغاز نمیتونه این مسئله رو تعیین کنه. اینو باید منطق استدلال علم مشخص کنه، اینی که بهش رسیدیم درسته یا نادرست، نقطه آغاز انگیزه ی حرکت چی بوده، هر چی بود، ترس، نیاز، هر چی میخواد باشه. این یک. و بعد عرض کردم ما وقتی برمیگردیم به این واقعیت که میدونیم کسانی که ترس در آنها حکومت نمی کنه در بین طبقه دانشمندان و گروه های آگاه معتقد به مذهب و خدا به معنای واقعی کلمه فراوانند. ممکنه کسی بگه عادتهای خانوادگی یا شرایط محیط یا وابستگی های طبقاتی و امثال اینا بوده که اینا رو واداشت مذهب رو پذیرفتن. اونم دیروز عرض کردم اتفاقا مثل انشتاین یا نیوتن یا دکارت یا دانشمندان دیگر در رشته های گوناگون، اینا به خدایی که رسیدن خدای خانوادگی نبوده، اسیان کردند علیه عادات مذهبی خانوادگی و چیزی را پذیرفتند که علم به اونها راه نمایی کرده
نه اون چرا که خانواده به اونها تلقین کرده بود. و رای دیر نرید گفتم دیرید که حتی در بین خودمون بسیاری از طبقات روشن در بین افراد درسخونده، اساتید دانشگاه، دانشجویان، افراد روشن و آگاه مذهبهایی که دارن اکثرا اسیانیست علیه محیط خانوادگی و افکار خانوادگی و چیزی رو پذیرفتن که خانواده به بعضی از اونها حداقل ایمان نداره. پس اینا مذهبی رو که پذیرفتن مذهب عادتی و خانوادگی نیست که بهش داد رسیده باشن و به صورت ارث از اونجا گرفته باشن. مطلب دیگری که بازدیرید درست کردیم که اشاره بکنم، گفتم الان ما فرض کنیم در آغاز بشر از یک نقطه موضوعی در زمینه مذهب شروع کرده و معتقداتش هم خرافی بوده، از طریق پرستش حیواناتی که شکار میکرد بعضی از اینها، یا زمینه ها، یا دریا، یا آفتاب، یا امثال اینجور مسائل، از اینجا آغاز کرده. و فرض کنیم که مسئله اعتقاد به خدای واحد جهان ریشه آسمانی نداره، این بشره که بهش رسیده، به قول آیون از چند خدایی شروع کرده تا یواش یواش رسیده به یک خدایی. گفتم صرف این که ابتدای کار افکاری که در این زمینه بشر داشت موهومات و غیر واقعی و نامستدل بود، دلیل بر اون نیست که حالا همون چه که بهش رسیده خدا یگانه و واحد، اینم غیر منطقی. چرا؟ چون ابتدای مذهب اینجوری شروع شده. نه، هر واقعیت علمی که ما امروز در دسترسمون هست آغاز کارش از موهومات بوده. پزشکی از یه سری مسائل موهوم شروع شده به واقعیت علمی رسیده. اخترشناسی همینجور، فیزیک همینجور، شیمی همینجور، نوع علوم همینجور از یک نقطه غیر واقعی و موهوم آغاز شده و در این مسیر تکاملی یواش یواش موهومات رفته کنار و به واقعیت نظر دست پیدا کرده. پس اینم که صرفا چون در گذشته نوع اعتقادات مذهبی در گذشته خیلی دور بنا به تحلیل اونها غیر واقعی بوده، اینم دلیل نمیشه بنابراین به خدای واحدم که بشر رسید غیر واقعی باشه. مثل همه علوم ممکنه از موهومات شروع شده باشد و به واقعیت رسیده باشه. این تا اینجا. مطلب دیگری که باز در واقع دنباله حرفهای جمعه قبل، تحلیل دیگری که داشتن در زمینه این که مذهب زائیده طبقات استثمارگره و به منظور تقدیر نیروی انسانها به وجود آمد. در اینجا عرض کردم که مدل این مطلب رو میتونیم مورد توجه قرار بدیم. یکی این که حتی به اعتراف خود اونها، اونایی که نظر منفی نسبت به مذهب داشتند و دارند، به اعتراف خودشون دو جرایان مذهب در طول تاریخ بوده. از 9 قرن قبل از میلاد مسیح که من متن نوشته هایشون بخوندم تا میرسه به پیدایش اسلام، به اعتراف خود اونها یک جرایان مذهب اصیلی وجود داشت ضد طبقه در کنار توده های ستمکش و مردم محروم و علیه صاحبان زر و زور و همواره برای برانداختن چماق ستمگران و اجرای عدالت و مساوات مبارزه می کردند. فروت. بنابراین از 9 قرن قبل از میلاد مسیح، از 9 قرن که میگم بنابرای نوشته خودشون، تا برسد به ظهور اسلام، یهودیت آیین یهود اصلیش نتحریف شده، مسیحیت تحریف نشدهش و همچنین آیین اسلام آیین تحریف نشدهش. چون دیدید وقتی میگفت به زمان بنی امیه و بنی العباس که میرسد فئودالیسم گسترش پیدا میکند و مالکیت های بزرگ، متروپولیتی تصریح داشت این خلاف اصول اولیه اسلام بود. و اگر انشاءالله در بحث اقتصاد از دیدگاه اسلام رسیدیم و تونستیم این بحث رو ادامه بدیم تا اونجا مشخص خواهیم کرد که چطور مسئله مالکیت های بزرگ و به وجود آمدن سیستم های فئودالیت در بین جامعه مسلمین خلاف اصول اولیه اسلام بود، یعنی چه و با کدوم اصول مخالف. یکی این را که پس به اعتراف خودشون یک جریان اصلی مذهب وجود داشت بر خلاف این تحلیل، نه علیه طبقات محروم بود نه در کنار صاحبان زر و زور بود و نه به منظور تقدیر نیروی انسانها مبارزه میکرد و نه اونجوری که خوندیم از متن سیر تحولات اجتماعی و زمینه تکامل اجتماعی که نداشتم متاسفانه، که بله مذهب میاد میگه که بهشت مال اوناییست که در مقابل ثروتمندان و صاحبان قدرت خاضع باشن و جهنم هم مال اوناییست که در مقابل اینا طغیان کنن. این کدوم مذهبه و کجا گفته نمیدونم. نویسندگانی که اینا رو نوشتند اثباتش بر عهده اونهاست، ولی ما کاری به اونا نداریم، کار به کسانی داریم که متاسفانه احیانا این تحلیل رو ببینن و به خودشون این مطلب رو نگن که اجازه بگیریم از خودمون و یه بررسی بکنیم واقعا مسئله اینه، واقعا مطلب این طوره و تعلیمات مذهبهای اصیل اینه، یا اگر ما بخواییم اسلام رو هم بشناسیم، یعنی فرهنگ خودمون و فرهنگ مردمی که میخواهیم به خاطر اون مردم کار کنیم، این رو هم احیانا پتروشکسکی باید بیاد برای ما معرفی بکنه که اسلام چیه و فرهنگی که خودمون باید سر و کار داریم به خودمون اجازه ندیم که خودمون رأسا و مستقیما بررسی کنیم. البته من قبول دارم و تا حدودی به اونا حق میدم که متاسفانه مذهبهای حاکم در طول تاریخ اکثرا این گونه بوده که اجازه این بررسی رو به تعدادی از افراد نداده و درست مطلب رو در ذهن اونها به این صورت مجسم کرده که واقعا مذهب همونه که در طول تاریخ صاحبان زر و زور معرفی کرده بودن، در حالی که به مثل مذهب مراجعه بشود مذهبهای اصیل و من جمله اسلام و محتوای قرآن و مدارک صحیحی که از طریق معصومین علیهم السلام وارد شده مشخص میشه که مطلب به این صورت نیست. حالا بخش دوم عرضمون بررسی این مطلب است که صرف نظر از نقل قول اونها که اونا خودشون هم اعتراف دارن کنار این جریان غیر واقعی مذهب یک جریان واقعی وجود داره، صرف نظر از اعترافی که اونا دارن ما محتوای مذهب رو بررسی کنیم و از اونا هم استنباط کنیم بگیم به ما بگیم چه قسمتی از مذهبه که تخدیر کننده است، چه قسمتی از مذهبی که واقعا تقدیر میکنه و میگه مردم در مقابل ستم باید تسلیم باشن، در مقابل صاحبان زر و زور باید تسلیم بشن. اینو دونه دونه بررسی میکنه. قبل از این بررسی در موضوع بحثمون از زمینه جامعه شناسی، چون مورد استفاده دوستان دانشجو به طور طبیعی این کتاب زیاد واقع میشه، قسمت‌های رو در زمینه تحلیل‌هایی که نسبت به دین داره میخونیم و بعد دنباله اون بحث رو به خواست خداوند تعقیب میکنیم. در ابتدا همانطوری که عرض کردم دیروز، آغاز دین رو ایشان از مسئله جادوگری میدونه و از اونجا نقطه آغازش رو میدونه که دیروز یه مقداری در این باره صحبت کرده. چند قسمتش در اینجا مورد توجه منه. یکیش میگه مراسم مذهبی در هر کجا که پدید آمد 430،
یا این مقدار رو همینجا پیشی که داری باران هستن یه مقداری آقا خواهیش بکنم جلسه یه چند آقا جا هست یه چند جا هم بالا هست آقا این پیش ببرم بالا جامعه سن
قسمت هایی که روی این جهت ایشان تکیه دارن، یکیش 430، صفحه 430 زمینه جامعه شناسی، دو سه صفحه به اواخر باقی مونده، به آخر باقی مونده در اونجا مطلبی که دارن اینه، میگن اون چه که از مطالعه همه دینه ها برمی آید این است که اولا دین یکی از سازمانهای اجتماعی کهن است و ثانیا مفاهیم و مقولات و مراسم هر دین به مقتضیات جامعه‌ای که زادگاه آن است بستگی دارد. این همون تعلیمی بود که روز قبلم اشاره کردیم. از طرف یکی از تحلیل هایی که در این زمینه دارم اینه که دین با شرایط اجتماعی، اقتصادی و تولیدی هر منطقه‌ای که در اون منطقه پیدا شده کاملا بستگی داره. این دیروز عرض کردم که وقتی شاهد میخوان بیارم، شاهد رو بر اساس همین تخت خواب پروکرست معروف شاید بیارن، یعنی با توجه به پیش‌داوری هایی که دارن مطلبی رو اگر دیر بیارن مثل همون تخت خواب روش میخوابونن، اگر بلندتر بشه که پاهاشو قطع میکنن که اندازه تخت خواب بشه، کوتاه هم اگر باشه اینقدر میکشنش که به اندازه اون تخت خواب خلاصه بشه. میگیم چطور متناسب با زادگاهشون بوده و کدوم جریان مذهب؟ میدونیم رو این جریان اندش میکنم بوت پرستی، پرستیدن حیوانات در زمان شکار، بعد آمدن روی پرستش زمین رو اینا تکیه میکنن. درست؟ به اینا میدیم آقا چطور به خودتون زحمت نمیدید همون جریان اصیل مذهب که خودتون نقل کردید در 9 قرن قبل از میلاد مسیح تا عصر ظهور اسلام، در تمام این شرایط من از میکنم مراحل تاریخی انسان از یک مرحله که مرحله بردهداری باشه به مرحله دیگر که مرحله فئودالیته باشه انسان ها وارد شدن و در این مرحله دوم قرار گرفتن. درست؟ و بعد در اونج بردهداری مصر در اوج بردهداری روم و در اوج فئودالیتی که در ایران وجود داشت، چون در این که آیا در ایران نظام بردهداری وجود داشته یا نداشته مورد بحثه که هیچی شاهدی هم برای اثباتش وجود نداره. نظام بردهداری یا نبرده، سیستم بردهداری در ایران، در ژاپن، در کره، در این کشورها از نظر تاریخی نمیشه این واقعیت رو اثبات کرد، این مطلب رو نمیشه اثبات کرد. خب چطور شده که در طول این تاریخ که مراحل گوناگون تولیدی رو بشر پشت سر گذاشته، معذالک میدونیم دین یک نواخت ضد طبقه علیه صاحبان زر و زور در کنار توده های مردم و مبارزه کردن و به حرکت درآوردن مردم برای پیکار علیه تبعیضات و بیعدالتی ها و رسندن انسان به تمام نیازمندی هایشون. چطور شده که اینو نمی بینید ولی اینو می بینید؟ بفرمایید ببینم کدام یکی از مقررات اقتصادی و نظام اجتماعی اسلام با زادگاهش منطبقه؟ ملاحظه فرمودید هیچ دلیلی براش اقامه نمی کنن، صرفا گفتن. و متاسفانه اینم هست، اکثر افراد اکثرا این خصوصیت رو دارن که یه مطلب رو که می خونند، به خصوص اگر به قول یک ظریفی تو کتابهای چاپ شده هم باشه دیگه، فکر القا میشه، مدعا رو به جای دلیل میپذیرن. ایشان ادعا فرمودن این طوره، به چه دلیل؟ دلیلش دیگه با کرام الکاتبینه، دلیلش با کرام الکاتبینه. البته از نظر علمی جای این مسئله و جای این گله هست که آقای محترم شما چی دارید می‌نویسید؟ اون چی که خودتون فکر می‌کنید یا مراحل تاریخی انسان‌ها رو دارید بررسی می‌کنید؟ چطور این قسمت رو در تحلیل کلی مذهب نادیده می‌گیرید؟ همینی که خودتون نقل کردید. چرا؟ نمی‌دونم، چون زاویه دید اینه، باید این باشه. بیاد تختخواب تروسروس دادن می‌افته. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره، صفحه 428 ایشان می فرماین اگر وجوه مشترک صفحه دین ابتدائی و متمدل و فرقی نداره، چون دینه های اولیه و چی دینه هایی که فعلا وجود داره در نظر بگیریم، در میابین که کلمه دین معمولا در دو معنا به کار می رود. الف در معنای فردی، اون وقت در توضیحش می فرمایم که شبکه‌ای از اعتقاداتی پیچیده به نیروهای فوق طبیعت، مقصود از اعتقاد که با لاتین هم می نویسن بلیز، گرایشی شدید و نامستدل است. کدوم قسمت از اعتقاد و در کدوم مذهب چرا نامستدل؟ این دیگه در عهده خود نویسنده اینجوری فکر میکنه و الغا میکنه و فکر میکنه که بر شنوندگارم هست و خوانندگارم هست دو پذیرند، چون ایشان اینجوری تصور فرمودن نامستدل. در حالی که وقتی توی محیط دانشکدش یقه خود نویسنده رو میگیرن که بیاییم رو این مسائلی که میدید شما سر کلاس صحبت کنین و بحث کنین، و اون آقا در میره از زیر بار بحث و بعد دانشجویان فشار میارن و یک روز جلوش رسما میگیرن و یه استاد دیگری رو میارن در اونجا بحث میکنن و به اون رتبایی که قهلا بعضی از آقایون شنیدن میرسد، اونجا اولا از زیر بار بحث در میره، بعدش که وقتی برخورد میکنه به اون بنبست برخورد میکنه. ولی نوشته این است، گرایش ها نامستدله.